بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب شحلی صدری و سرلی امری و حلل عقدتم من لسانی یفقه قولی. یکی از مفاهیم بسیار مهم در زندگی ما، در سنت‌های الهی و در میان مفاهیم دینی، مفهوم فرصت یا به تعبیر بهتر مهلت. خداوند متعال سنت‌های خودش رو طوری طراحی کرده که به آدم‌ها مهلت میده، مهلت فهمیدن، مهلت برای اینکه مافی ضمیر خودشون رو بیرون بیارن، هم خودشون بفهمن، هم اگر لازم باشه جامعه بفهمه. مهلت میده برای اینکه انسانها درستش بکنن. این مهلت دادن هزینه ها و عوارضی داره، خدا همشون میپذیره. اولیاء خدا هم یکی از وجوه بسیار مهم ارزش هاشون، ارزش های وجود مقدس اولیاء خدا این است که قدرت مهلت دادن دارن و با این مهلت دادن الهی همراهی می کنن. ما در تربیت فرزند باید بتونیم به فرزندانمون مهلت بدیم. پدر و مادری که به فرزندشون مهلت فهمیدن یا خوب شدن یا به تصمیم رسیدن نمیدن، نتیجه خوبی نمیگیرن. ما باید فرصت یا مهلت توبه کردن و جبران اشتباه به اطرافیانمون بدیم. اصلا یکی از چیزهایی که اخلاق خوب به آدم میده همین مهلت دادن. ظاهرا ممکنه مهلت دادن با حق پرستی، با حق گرایی، با شوق و اشتیاق داشتن برای رسیدن به هدف منافات داشته باشه، ولی به هر حال چاره این نیست، باید این مهلت رو بهش توجه کرد. توی خانواده که چه عرض بکنم خیلی بحث در این زمینه هست. زن و شوهر باید به هم دیگه مهلت بدن. زنها گاهی از اوقات به شوهرانشون مهلت رشد نمیدن. شوهرشون تا اشتباه میکنه به رخش میکشن، او رو تحقیر میکنن، او ضعیفتر خواهد شد. گاهی باید زن نقش مادر رو داشته باشه برای فرزند نسبت به پدرش، نسبت به همسر خودش، و به مرد خودش مهلت بده. حتی بعضی وقتا ممکنه خانوم یه چیزایی رو بهتر بفهمه واقعا، منتها خانوم باید توجه داشته باشه که هر موقع خوشفهمی موجب شده چیزی رو بهتر بفهمه بلا فاصله بگه، مهلت رشد به شوهر خودش نداده. گاهی باید این مهلت رشد اینجوری باشه که اجازه خطا رو هم به او بده و بعد او رو توبیخ و تحقیر نکنه. از اون طرف مرد نسبت به زن باید مهلت بده، مهلت رشد بده. انتظار نداشته باشه که این زن به عنوان همسر او همه چی تمام باشه، اومده تو خونه ایشون و دیگه باید همه رشدها رو داشته باشه دیگه. اگه ایراد داشت ما داد میزنیم دیگه، توبیخ میکنیم، مجازات میکنیم. باید مهلت بده. گاهی از اوقات برای اینکه موعظه مؤثرتر واقع بشه باید مهلت داد. بلا فاصله سر خطا موعظه کردن اثرش رو ممکنه کم بکنه. بذار یه هفته دیگه بگو، شاید در طول این هفته یه وقت خودش فهمید، یا آثار روانی داره این مهلت دادن که حالا فعلا من دارم یه فهرستی از این بحث میگم که ببینید ابعادش چقدر گسترده است و چقدر میشه عمیق بهش نگاه کرد. موضوع مشهوری نیست ولی موضوع بسیار مهمیه. در عرصه سیاست هم باز همین قصه مهلت دادن هست. اساساً خداوند متعال در آیات قرآن در روایات این بحث رو دارن که خدا مهلت میده به کافران تا ظلمشون رو کامل کنن، مهلت میده به مدیران تا پست بگیرن و در اون پست ها امتحان بدن. تلک الایام نداولها بین الناس، ما این ایام رو بین مردم میچرخونیم، گاهی به این پیروزی میدیم گاهی به اون پیروزی میدیم. و یه مهلتی است که خدا به هر کسی میده. بعضیا فکر میکنن که واقعا قدرتی به دست آوردن، نه مهلتی به دست آوردن. کسی قدرت به دست نیاورده، کسی قدرت نداره تو عالم، یعنی هیچ وقت فقط به قدرت به دست نمیاره، مهلت به دست میاره. این تعبیر دقیق ترش هست. حالا تو این مهلت ببینم تو چی کار میکنی. قدرت کسی داره که بتونه قدرتشو برای خودش حفظ کنه. فرصت خداوند متعال میده به آدم ها، قدرت کسی نداره. لا مؤثر فی الوجود الا الله. تو عرصه سیاست هم همینطوره. اینا جولان میدن، در روایات هست، برای هر گروهی برای هر اندیشه‌ای دوره‌ای برای جولان هست، بیان عرض اندامی بکنن، یعنی دوباره مهلتی دارن و در این مهلت ها خداوند متعال آزمایش میکنه. خضراسا اگر بخواید به حیات نگاه بکنید، در واقع همه چیز رو از زاویه مهلت خواهید دید. خضر علی نبینا و آله و علیه السلام یکی از اولیاء خداست که عمر طولانی داره، ظاهرا الان هم هستند و در قید حیاتند و دیگه حالا اینجوری انتخاب کردن ایشون، خدا هم پذیرفته از ایشون، در مورد ایشون مشهور آب حیات نوشیدن و حیات طولانی دارن. خب این انسانی که نمیدونم چند هزار سال الان عمر دارن، خیلی تجربه دارن دیگه، بالاخره خیلی و آگاهن به مسائل، خیلی پخته نگاه میکنن. خضر نگاه بکنه چجوری نگاه میکنه؟ همه چیز رو از زاویه مهلت نگاه میکنه. بعد ماها نگاه بکنیم از زاویه مهلت نگاه نمیکنیم. ما اگر از زاویه مهلت نگاه کنیم به جوانی میگیم مهلت جوانی، نمیگیم جوانم، میگیم مهلت جوانی داریم. به عمر نگاه بکنیم میگیم فرصت عمر، نمیگیم عمر الان من زندم، نه الان یه مهلتی دارم برای زنده بودن. درسته؟ ما الان اومدیم جلسه ابا عبدالله الحسین، بله ما مهلتی داشتیم برای شرکت در جلسه ابا عبدالله الحسین. یعنی همه چی یه مهلت باشه. میگم من ازدواج کردم، من میخوام ازدواج بکنم. اوه چقدر تو جدی گرفتی همه چیو، تو یه فرصت برای ازدواج داری. چقدر تقلیلش میده اهمیتشو در نظر آدم، چقدر پختگی به آدم میده. ما الان سالم هستیم الحمدلله، همه بفرمان الحمدلله. خب ما مهلتی داریم برای سلامت. در روایت داره که بیماری از دل سلامت بیرون میاد. همه بیماران اول سالم بودن. آدم باید سالم باشه تا مریض بشه. درسته؟ سالما مریض میشن. بله؟ بعضی ها فکر آخر میکنن که آخر سالم مگه مریض میشه؟ آره، چون سلامت یه مهلته و تموم میشه. همه چی مهلته. گاهی از اوقات تعبیری که در روایات ما هست در باب مهلت با کلمه اجل ازش یاد میشه. میفرماید آجال رو ببینید، آمال شما رو فریب ندن. آجال یعنی پایان گرفتن فرصتها، اجل یعنی از زاویه مهلت شما به همه چی نگاه میکنی، میگی تموم میشه. درسته؟ میگی تموم میشه. یه دوره است. یه دوره است تموم میشه. یه جوانی آمده بود میگفتش که من خیلی علاقه من شدم به رفیق خودم. دوریشو تاب ندارم. با کس دیگه بره آب بخوره من به هم میریزم. خودم از زندگی افتادم. زشته اصلا برای من. ولی اینجوری شدم دیگه، اصلا من تاب ندارم بدون اون. گفتم خب این یه دوره است، دورش میگذره. گفت حالا آقا من چیکار کنم؟ گفتم متوجه شدی؟ من راه حلشو گفتم. این یه دوره است، زمانش میگذره. هی گوش نمیکرد حرف منو، دنبال این بود که یه جوری تسکین بده خودشو. گفتم ببین از بالا نگاه کن، یه دوره است، دورش میگذره. دیگه به زور تونست نگاه بکنه و اولاش میگفت من حالا تا دورش بگذره چیکار کنم؟ گفتم نه تو نگاه کن تموم میشه، بعد تموم میشه. تو باور کن تموم میشه. و یعنی یه روزی میرسه که این چیزا برای من اصلا مهم نیست. آره. نگاهش کن. بعد یه همین الان دیگه برات مهم نیست. بعضیا برای ازدواج سختگیری میکنن. نه من باید همسرم اینجوری باشه، همسرم اونجوری باشه، دامادم اینجوری باشه، عروسم اینجوری باشه. خیالات. یه فرصت گیرشون اومده میخوان حسابی خرید کنن دیگه، کوپنشون راحت نسوزه دیگه، با این کوپن دختر شاه پریون بگیرن یا پسر پادشاه دیگه. یه فرصت دیگه میخوان حد اکثر استفاده رو بکنن. دوره این علاقه شما، این احساسات شما میگذره. همسر شما فلج هم باشه دورش میگذره. نه برای من مهمه فلج نباشه، الان برات مهمه. بعدن که گذشت دورش دیگه میگه فرقی هم نمیگرده. فلج هم چه فرقی؟ دوره همین نگاهت میگذره، دوره خودت هم میگذره، دوره کل این دنیا هم میگذره. خدا بفرمایید ناراحت نباشه، همه چیه دوره‌ای داره، دورش میگذره. مهلتیه، فرصتیه، بالاخره خیلی نجات بخشه. مدام به ما تذکر میدن. چرا میفرمان برید قبرستان؟ برای این که تو قبرستان کسانی رو میبینی که فرصتشون تموم شد. تو این فرصت چیکار کردن؟ یا حالا فرصتش تموم شد، بالاخره اینو آدم باور کنه. از زاویه مهلت، از زاویه فرصت نگاه بکنه آدم خیلی عالیه. حضرت زینب سلام الله علیها تو سخنرانی هاشون می فرمودن به دشمنان که حالا این تموم میشه دوران شما. نگذره. خیلی قشنگ میتونست از بالا نگاه بکنه که آرامش داشت. اگه نگاه نمیکرد که آرامش نداشت که، به هم ریخته بود. تازه یک کسی مصیبت ببینه بعد قدردانی نشه، تازیانه بزنن، توهین کنن، هیچیش باقی نمیمونه. چجوری زینب سلام الله علیها این صبر بی نظیر، شبیه صبر انبیا بلکه بالاتر در وجود شریفشون بود، چون عقیله بنی هاشم بود. عقیله به کی میگن؟ کسی که خیلی عاقله. عاقل به کی میگن؟ به کسی که اعقل الناس انذرهم فی العواقب. عاقل ترین آدم ها کسی که بیشتر نگاه میکنه به عاقبت، یعنی به پایان آمدن فرصت ها. همین زینب کبری سلام الله علیها عصر روز 11 به امام سجاد علیه السلام فرمودند که یا عرضه داشتند آقا اینجور نگاه نکن به بدن های کشته که روی زمین افتاده، اینجا مزار عاشقان خواهد شد و از این قربت بیرون خواهد آمد. در زمانی که زین العابدین علیه السلام داشتن یه جوری نگاه میکردن انگار دارن قالب تهی میکنن، این بدنها رو روی زمین قطع قطع دیدن، زینب کبری سلام الله علیها با یک سخن عقلانی او رو تسکین دادن که عاقبت اینجا مزار عاشقان خواهد شد. اون عاقبت یقینا، من اصلا فکر میکنم جمعیت رو میدید حضرت زینب سلام الله علیها، کاری براش نداره، جمعیت رو میدید. یکی تو این 40 به من میگفت من زمان جنگ این جمعیت رو میدیدم، گفتم چجوری تو خواب یا بیداری؟ گفت نمیدونم تو خواب بود یا بیداری، اونتا اینجوری میدیدم، دیدم مثلا همه اینو دیدم این صحنه رو. حالا دیگه اینا جوجه ها ببینن دیگه، اولیاء خدا دیگه بهتر میبینن دیگه، اینا های دوره ای دارن. اینه که آدم میتونه صبر کنه، دیدن پایانه ها واقعا صبر انسان رو بالا میبره، اصلا یه پختگی به آدم میده. من حضرت خضر رو برای شما مثال زدم. حضرت خضر این همه عمر طولانی داشتن، ثمرش چیه؟ من تصورم اینه که او همه چی رو با این وضعیت نگاه میکنه. حضرت نوح علی نبینا و علیه و علیه السلام موقع جان دادن، حضرت عزرائیل عرضه داشتن که الان وقتشه که ما جان شما رو بگیریم. شون فرمودن خب من دراز بکشم دیگه، یعنی ایستاده که میفتم زمین. فرمودن عرضه داشتن که بله دراز بکشید. شون دراز کشیدن، پاشون از کلبهشون زد بیرون. آقای عزرائیل عرضه داشتن، حالا آقا یا خانومشو نمیدونم، حضرت عزرائیل عرضه داشتن که شما یه کلبه بزرگتر برای خودش میگرفتی. او واقعا این چند روز دنیا دیگه نمیارزید که ما کلبه بزرگتره. حالا ایشون 950 سال فقط تبلیغ کردن و چند سالگی مبعوث شدند و اینا، نمیدونم تازه بعد از 950 سال هم چند سال ادامه دادن نمیدونم. اون زمانی که دیگه خسته شدن دست قومشون 950 سال بود. بعد گفت مثلا حدود 1000 سال حداقل باید گفت. بعد آقای عزرائیل عرضه داشتن که بعدها کسانی خواهند آمد این چنین خانه هایی خواهند ساخت، بوتون آرمه، تیراهن، سنگ بری. بعد ایشون میپرسن که مگه چند سال اونا زندگی میکنن؟ حالا ایشون خودش 1000 سال عمر کرده، اونا مگه چند سال زندگی میکنن اونجوری ساختمون میسازن؟ اونا 70-80 سال. 70-80 سال بر 70-80 سال این کار رو میکنن. دیگه شدت این نگاه به عجل در این داستان حضرت نوح آدم رو دیوانه میکنه دیگه، خیلی آدم قاطی میکنه دیگه. حالا شما فکر نکنید که حرف ایشون حرف مبالغه آمیزیه، نه. ما زیادی چیزایی که نباید سرش وقت بگذاریم و هزینه بکنیم داریم وقت براش میگذاریم و هزینه میکنیم، بی خود خوبی خود خودمون رو زحمت میدیم. رفاه نمیاره خیلی از زحمتهای ما، سختی میاره، کار خودمون سخت میکنیم، بعد تو این سختی ها دست و پا میزنیم. حالا انشالله تمدن مهدوی رو ببینیم چجوری یاران حضرت هم کار اضافی بی خود نمی کنن، هم دنیا آبادتر میشه، همه در رفاه بیشتری هستن. ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه، اون مدل زندگی رو پیدا خواهیم کرد. معنای این حرف حضرت نوح این نیست که آدم خونه نسازه، جاده نسازه، راه نسازه، به تکنولوژی دسترسی پیدا نکنه، نه، معناش این نیست. کار اضافه نباید کرد. حالا کار اضافه در هر زمان در هر مکان چگونه است خیلی مهمه. من چند تا کشور آفریقایی رفته بودم، میگفتن حالا یه بحثی شد تو زمینه اقتصاد، میگفتن غربی ها از این آفریقایی ها ناامید شدن. گفتم چرا؟ گفت اینا چون مصرف کننده خوبی نیستن، هرچی به اینا صادر میکنن میگه من نمیخوام، با یه تیشرت تمام سال زندگی میکنه، چون هواش اینجا معتدله، اون کشورهایی که معتدله و همیشه هم سایه است، نه نیاز داره زیاد بره زیر آفتاب، نه سردش میشه، همجوری هم بخوابه سرما نمیخوره، هواش مرطوبه. بعد انواع و اقسام ظروف آشپزخانه نمیخواد، چون اینقدر میوه زیاده اینجا در دسترسه، انواع و اقسام موزه ها دو نوعش هست، یه نوعشو میپزه جای سیب زمینی میخوره، یه نوعشو خام میخوره، شیرین‌تر و نرم‌تره. کاری نداره آخه، لذتشو میبره، تفریحشو میکنه. کاری نتن انجام بده. ولی چی این کارا رو بکنه که پول بر بیاره که چی بخره؟ میگم خواهم چیکار؟ یه نگاه من نمیخوام الگو قرار بدم. احساس نیاز الکی درست کردن هم یه بدبختیه. نیاز واقعی هم باید بهش پرداخت. حالا باید دید دیگه، یعنی زندگی توأم با رشد و پیشرفت اما زاهدانه میشه. بله شد شدنیه بله. چرا نمیشه؟ آدم وقتی به عجل نگاه بکنه تازه عقلش شروع میکنه به کار کردن. بعد عقلش که کار کرد بعد میفهمه که چی مهمه چی مهم نیست، چی ضروریه چی ضروری نیست، چی رو باید بهش تأکید کنه چی رو بهش نباید تأکید کنه. از نظر قلبی که میدونید هیچ چی مهم نیست. مهمترین چیزای عالم هم مهم نیست از نظر روحی و از نظر قلبی، جز خدا، جز اون چیزی که میمونه. قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. از نظر روحی هیچی براش مهم نیست. این چیزایی که زائل میشه براش مهم نیست. اون چیزی که باقی میمونه اونا قرة العینشه. من بعد نیست بگم شنیدم یکی از کسانی که مراوده داشته با امام به دلایل، حالا به دلایلی نزدیک بوده، در مورد امام یه حرف بدی زده بوده، گفته بوده که امام زیاد روابط عمومیش خوب نبود، زیاد ارتباط نمی گرفت، باش نمی شد راحت ارتباط گرفت، یه چیزایی گفته بود. حالا من اینا محترمانش رو میگم. خب معلومه این آدم جهان امام رو درک نکرده. ممکنه در مورد امام تلقیش میشه که امام خشک سرده، هیچ احساسات خاصی نشون نمیده. بله سحر بلند شو ببین چقدر مثل یه نوجوان عشق میریزه، چقدر احساسات داره، چقدر هیجان داره. خیلی چیزایی که برای تو مهمه برای ایشون مهم نیست، بزرگتر از اونش هم برای ایشون مهم نیست. بعد تو میگی ایشون چه آدم بی‌تفاوتیه، بعد نمیتونی ارتباط بگیری. نمیخوای یه خبر بدی ایشون میگه وای آخ چی شد چقدر جالب اونو بگو. خیلی چیزا برای ماها مهمه که خب برای اون روح بزرگ این چیزا مهم نیست. خیلی طبیعیه، در روایت داره دیگه، آدم عاقل اصلا تعجب نمی کنه. حالا بعضی هم گفتن تعجب عامل زهکه، حالا نمیشه اون حرف رو هم کامل پذیرفت، ولی آدم عاقل نه به این سادگی شما میتونی بگریونیش از چیزی، نه به این سادگی میتونی بخندونیش برای چیزی. میگه خب حالا جوک براش تعریف کنیم، میگه خب بعدش چی؟ یخ میزنه جوکت. اگه شما بتونید جلوی خندتون رو بگیرید توی جوک ها که میشنوید، بگی خب بعدش، بعدش چی شد؟ همین بود دیگه، بخند دیگه. از نه دیگه خودت میخندی نه اون جوکه دیگه مزه میده. درسته؟ بعضیا عمدن میخوان در مورد بعدش مثلا سوال نکنن. اون البته لطیفه هایی که میشه پرسید از یه مثلا حادثه خبر میده. انشاءالله خداوند متعال ما رو جزو کسانی قرار بده که به همه چی از دید مهلت نگاه میکنیم، عجل و پایان هر چیزی رو نگاه میکنیم. درسته؟ و این پایان یافتن خیلی شیرینه، پایان یافتن همه تلخی ها. ما ابویمون خیلی کسالت داشتن، کسالت های متعدد. سعی میکردیم که خب یه مقدار کمک کنیم، دکتر اینور اونور. بعد بیماریشون شدید شد، خیلی ناراحت بودیم، عمیق ناراحت بودیم از این که کاری بشه، مثلا یه کاری بکنی نمیشد دیگه. بعد از اینکه از دنیا رفتن اومدن تو خواب ما و گفتن که خوب شد همه چی، همون شد. ببین دو سه مرتبه که ببین همه همون شد. اصلا نگاه ما رو به این بیماری های سختی که موجب مرگ میشه عوض کرد. یعنی آدم گاهی دوست داره به یه بیماری که مریضی داره که دیگه باش از دنیا میره ناراحت نباش، تموم میشه، سالم میشه، مثل یک داماد مثل یک عروس خوب میشه. اون دنیا خوب میشه دیگه، حالا دیگه همش خوب میشه، دیگه هم مریض نمیشه. ولی خب میگیم آقا اینو بگیم زشته، آخه میگن نگو اینجوری حرف نزن. ولی هممون یه روزی مجبور میشیم این نگاه داشته باشیم ما هممون. و خیلی آدم رو رشد میده این نگاه، دل آدم هم رقیق میکنه اونجایی که باید رقیق بشه. البته دل آدم رقیق میشه اونجایی که باید رقیق بشه. کسانی که اینقدر عاقلن خشک و سرد نیستن خیلی جاها. بله خیلی جاها که دیگران الکی خوشن اینا خشک و سردن، یا الکی افسردن اینا بیتفاوتن که چی مثلا. ولی یه جاهایی خیلی حساسن، خیلی لطیفه براشون ماجرا، خیلی مهمه. حضرت امام واقعا چیزی نمیتونست به این سادگی به تعجب وادارش بکنه. یکی از آقایون میگفت من یه گزارشی به حضرت امام دادم درباره برخی از اختلافات سیاسیون که تازه خودشون نشون داده بود، هنوزم بحران داره ایجاد میکنه اون اختلافات. گفتم حالا اینا رو من به عنوان یک مسئول امنیتی خبر بدم با امام، امام چجوری برخورد میکنه، ناراحت میشه یا یه نفس عمیق، حالا من بقیهش رو میگم، یه نفس عمیقی میکشه، لا اله الا الله، آقا ببینید باید چیکار کرد، آقا دو تا توصیه اینا. امام همه اون گزارش بسیار مهم درباره برخی از اختلافات سیاسی اون رو که شنیده بودن فرموده بودن خب اختلافات کمش بده، زیادش خوبه. چه اینقدر واسه صدر با یه تعبیر بزرگوارانه ای ازش یاد کرده بودن که چیه اینا، مثلا مهم نیست. اون افقهای دور دست نگاه میکردن، یعنی به این سادگی. مثلا امام داشتن مستون مصاحبه هواپیماشون مشهوره دیگه، داشتن میومدن پرسیدن آقا شما چه احساسی دارید؟ احساس خاصی ندارم. ایشون عالم هم تغییر بده هیچ احساس خاصی پیدا نمیکنه، راحته، چی چیزی نشده. ایشون شاگرد عرفان مرحوم شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه بودن که آقای شاه آبادی می فرمودن قدرت انسان مافوق تخیلشه. هر آدم یه کارایی میتونه بکنه که تخیل به اون نمیرسه، در حالی که تخیل خیلی عجیبیه ها. یعنی شما میتونید مثلا تخیل کنین آهن رو با دستت اینجوری کنین، تخیل دیگه. بعد ایشون می فرمود قدرت انسان بیشتر از این هست. خب یعنی بس ایشون اگه اینو حرفو باور کرده باشه دیگه هر کاری بکنه تعجب نمیکنه، میاد دیگه شده دیگه. بچه باشی میگی یه توپ دارم قلقلیه میزنم زمین، هوا میره، نمیدونی تا کجا میره، خیلی برات مهمه. ولی بزرگ که شدی خب میدونی توپا همینجوری هم دیگه میزنی زمین هوا میره. بعد قدت هم بلند باشه دیگه نمیگی تا کجا میره، اون کوچولوه میاد بالا میگه نمیدونی تا کجا میره. دیگه وقتی بزرگ بشید تعجب نمی کنی، درسته؟ یه توپ هم دیگه برات مهم نیست، بچه براش مهم یه توپ دارم قلقلیه. شما هیچ کجا تعریف نمی کنی من یه توپ دارم، ماشین تو میبری جایی نمیگی یه توپ من رو عقب دارم. دیگه بزرگ شدی دیگه توپ چیزی نیست. دنیا رو بدی به امام، امام همینجوری کل دنیا آقا در اختیار شما، امام کل دنیا رو میذاره صندوق عقب ماشین، بری کسی نمیگه من دنیا رو دارم اداره میکنم، چون یه توپ قلقلیه دیگه، قلقلی برای آدم بزرگ. عرضمو تمام کنم، شب ما بنزین چراغ ماشین روشن نشد، گیر کردیم تو جاده، به همون مقدار تأخیر کردیم. تا حالا اینجور نشده بود، در اولین بار بود اینجوری شد بنزینش. همیشه چراغ روشن میکرد، ما میزیم چراغ روشن میشه چقدر دیگه میتونیم بریم. دوستمون گفتن آقا این بنزین نداره، آقا گفتم چراغش که روشن نشده، حالا برو تا چراغش روشن بشه. یا الله اینجوری شد دیر اومد. انشالله انشالله ای خدا فرصت بده فردا شب این بحث مهلت رو یه مقدار ادامه بدیم. این بحث هم شنیدنی هم چشیدنی، باید آدم بشینه توش خیس بخوره، مثل حموم قدیمی که میگفتن رفتی لیکن باید خیس بخوری تا چرک بیاد. این بحث اینجوریه، مثلا باید یه 30 شب محرمزون آدم بشینه پای این بحث تا دیگه خضراسا واقعا نگاه بکنه. خب من دیگه میخوام شما رو ببرم به سمت مسیر کاروان کربلا با این عرض خودم. خیلی برای شما مهم خواهد شد یک کسی مثل حضرت امام که دنیا رو بهش بدی یه توپ قلقلیه براش، که اونم نیاز نداره دیگه تعریف بکنه برای کسی که بگه یه توپ دارم قلقلیه. خب ایشون از چی ناراحت میشه؟ این که دیگه از چی نباید ناراحت بشه؟ چرا یه چیز خیلی به هم میریزه؟ اون چیه؟ یه نفر پیشش بگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، عشق میریزه، گریه میکنه، طاقت نمیاره، مثل یه کودک بیتاب. آخه امام چرا حسین با تو این کارو میکنه؟ این سر معنوی داره، ساده نیست، یه چیز دیگه است، اصلا نمیتونه آدم توضیحش بده. پیامبر گرامی اسلام فرمودن ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. یا حرارتی داره، این یه چیز دیگه است. حالا من بخوام توضیح بدم، یه توضیح فقط میتونم بدم که خیلی فاجعه آفرین این توضیح. بذارید از ناحیه زینب کبری سلام الله علیها عرض بکنم. زینب کبری غم برادر رو دلشون نیست، عظمتشون بیشتر از این حرفاست که یه برادر از دست بدن در راه خدا، ما بگیم مصیبت سنگین تحمل کردن. غم اسارت رو دلشون نیست، عظمتش بیشتر از این حرفاست که در راه خدا تازیانه بخوره، بخواد این رو مصیبت تلقی بکنه. همه بچه های حسین، عزیزانش هم براش مهم نیست. الان خانواده شهدا رو نگاه کن، چقدر ماشاءالله، چه با افتخار، با عزت، با آرامش. زینب کبری که خیلی عظمتش بالاتر از این حرفاست. اون چیزی که زینب رو کشته و تا روز قیامت هیچ کس نمیتونه بفهمه عمق داغ دل حضرت زینب رو، و تا روز قیامت باید گفت امان از دل زینب، اینه که امام زمانش جلو چشمش زدن. این فاجعه است. به امام زمانش بی احترامی کردن. من ایستاده بودم، دیدم برادرم را. باید گفته بشه دیدم امام من را. دشمن گهی به شمشیر، گاهی به نیزه میزد. خیلی هولناکه. این خاطر محو نخواهد شد. این سر گریه های امامه. سر گریه های شما هم اینه. خدا شاهد اگر ابا عبدالله حسین 10 برابر بیشتر از این مظلوم میشد، ولی امام نبود، شما اینجور آتیش نمی گرفتید. نور امامت یه چیز دیگه است، یه معادله متفاوتی. تازه ما برای زینب کبری هم آتیش می گیریم برای اینکه دختر امامه، خواهر امامه، دختر فاطمه است. اون امامت نورش تو وجود مقدسه ایشون هست، ما نمی تونیم. به خدا دیگه مردم طاقت ندارن این روزه ها رو بشنون. طناب اسارت به گردن زینب کبری دختر امیرالمؤمنین بیاندازن بکشن. یا ابن الحسن یا صاحب الزمان، آقا دیگه بیا آقا. شما وقتی خواهی آمد که مردم طاقت دیگه نداشته باشن از ظلم. کدوم ظلم از همه ظلم ها بالاتره؟ ظلم به ابا عبدالله حسین؟ بله، ما که چیزی نیستیم ظلمه اون بشه به کجای عالم برمیخوره. ظلم به اهل بیت، این که ظلم به اهل بیت بزرگترین ظلمه که تردید نداریم. خب طاقت تموم بشه فرج میاد. عبدالحسن دیگه کسی طاقت روزه شنیدن نداره. زینب کبرا رو تو سرما تو خرابه نگه داشتن جلوی چشم مردم. من میخوام ببینم یکی از این تکیه ها این کارو میکنه، کار غلطیه ها، نمیخوام بگم یکی این کارو بکنه، ولی حالا اینکه هیچ کس این کارو نمیکنه بذارید توضیح بدم دیگه، که ما این کارو نمیکنیم هیچ وقت، که بگیم قسمت زنونه رو تو خرابه دم سر راه بگذاری، دورش هم حصار نکشید، دیشون هم فرش بند نکنید، این تکیه رو سرشون هم نکشید، بذارید زن و بچه مردم مقابل دیدگان، هیچ عزاداری حاضر نیست این کارو بکن. از باب همدردی باشه سینه میزنن مردا، زنجیر میزنن، داد میزنن، سیاهی میپوشن، ولی بالاخره زن و بچه رو نباید اینجوری باشون رفتار کرد، اینا طاقت ندارن. امان از دل زینب چند شب خراب نشین بود، فقط خرابه شام نبود، در طول این راه. خب از این بالاتر امشب به نقلی شب شهادت امام زین العابدین علیه السلام هم هست، آخرین روزه من باشه. آیون شما با خانومهای فامیل خانواده یه جایی خراب نشین شده باشین، دقیقه یه دفعه به اون مردانگیت خدا شاهده بر میخوره، بهانه میگیری میگی بذارید من برم این بغل بیام، روت نمیشه. ببینیم مردها دارن به اهل بیت نگاه میکنن، به خودت میپیچی، آتیش میگیری. یا ابا عبدالله چقدر سهم زین العابدین علیه السلام بود از مصیبت کربلا، چرا تمام نمیشه؟ تنها مردی که غیرت الله، تنها مردی که با این کاروان هست و انسان کامل در زمینه، این همه غیرت، این همه مردانگی و فتوت، باید تحمل کنه این خانمه ها بی معجر بدون پشتیبان. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. قبل از اینکه فرصت ما به پایان برسه خدایا ما رو موفق به بندگی خودت، به تقرب خودت بگردان. خدایا عقل ما افزایش عنایت بفرما، قلب ما سلامت بیشتر عنایت بفرما، محبت اهل بیت هیچگاه از ما نگیر، در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده، مکر دشمنان به خودشون برگردان. هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون بیفزار، در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.